22 اسفند 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دوران انبین متباینین رسید به مسئله دوم. مسئله دوم امکان جعل حکم ظاهری بود در بعض اطراف علم اجمالی در مقام ثبوت. آیا این امکان وجود دارد یا نه؟ دیروز خدمت شما عرض کردیم آقای آخوند قائل به استحاله هست و می فرمایند امکان جعل حکم ظاهری در بعض اطراف علم اجمالی وجود ندارد. آقای آخوند مدعی هستند که اگر قائلیم به این که امکان جعل حکم ظاهری در همه اطراف نیست، در بعض اطراف هم نخواهد بود و اگر در بعض اطراف امکان جعل حکم ظاهری وجود دارد، در همه وجود دارد. یعنی آقای آخوند می فرماید یا شما باید قائل بشوید که در همه اطراف بفرمایید که علم اجمالی جعل حکم ظاهری بر خلافش ممکن است. اگر گفتید در همه ممکن است، در بعضم ممکن است. اگر قائل به امتناع شدید در همه، گفتیم در همه امکان ندارد، در بعضم امکان ندارد. اما این که شما آمده اید و تفصیل قائل میشید بین همه اطراف، مسئله قبلی گفت در همه اطراف امکان جعل حکم ظاهری برخلاف علم اجمالی وجود ندارد، اما در بعض اطراف میگن اشکالی ندارد، میشه. آقای آخوند این را نمیپذیرد و میگه بعض و کل یه حکم داره. یا اگر کل رو گفتی ممتنع است، بعضم باید بگوی ممتنع است. اگر بعض رو گفتی جایز است، کل رو هم باید بگی جایز است. خب دلیل آقای آخوند چیست؟ دلیل آقای آخوند این است که علم اجمالی و علم تفصیلی با هم هیچ تفاوتی نداره. تنها تفاوتی که بین اینها وجود دارد، فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی، تفاوتشون از ناحیه معلومه. معلوم در علم تفصیلی دقیقا مشخصه چیست، لکن در علم اجمالی معلوم مردد بین اطرافیست هم و الا به غیر از این فرق علم اجمالی با علم تفصیلی با هم تفاوتی ندارد. همون گونه که اگر علم تفصیلی فعلی باشد منجز است، علم اجمالی هم در فرضی که فعلیت داشته باشد منجز است. بنابراین امر، آقای آخوند می فرماید هم دائر مدار فعلیت. اگر شما علمی را دارید بلا فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی، اگر علمی دارید که این علم فعلی است، اگر علم فعلی است برای شما تنجیز می آورد، علم به حکم فعلی. اگر علم به حکم فعلی دارید، این برای شما تنجیز می آورد. حالا علمتون میخواد تفصیلی باشه، میخواد اجمالی باشه. علم اجمالی هم اگر داشته باشید به حکم فعلی برای شما تنجیز میارد. تنجیز که آورد شما حق مخالفت ندارید. نه میتوانید مخالفت قطعیه کنید، نه میتوانید مخالفت احتمالیه کنید، بلکه باید موافقت قطعیه کن. یعنی در همه اطراف علم اجمالی خودتون رو مراقبت کنید. این فرمایش آقای آخوند بود اجمال. نقد ما بر آقای آخوند چی شد؟ نقد ما به آقای آخوند این شد که آقای آخوند شما آوردید تنجیز علم اجمالی را در مرتبه فعلیت. مشکلی ندارد فعلیت، لکن فعلیت چیست؟ عرض کردیم فعلیت عبارت است از تحقق موضوع. هر حکمی در فرضی که موضوعش تحقق پیدا بکند در خارج، اون حکم میشد فعل. الخمر رو حرام کن. اگر الان ظرف خمری اینجا پیدا شد، اون حکم الخمر رو حرام چه پیدا میکنه؟ فعلیت پیدا میکنه. بنابراین داستان فعلیت، فعلیت یعنی تحقق موضوع. اگر حکم موضوعش در خارج تحقق پیدا کرد، حکمی که موضوعش در خارج تحقق پیدا کرده است فعلی میشه. و داستان بین فعلیت توجه میکنید و تحقق موضوع در خارج، داستان بین فعلیت و تحقق موضوع در خارج داستان معلول است و علت تام. یعنی هرگاه موضوع در خارج تحقق پیدا بکند، تحقق موضوع در خارج علت تام، معلول فعلیتش. همان گونه که تخلف معلول از علت تام مستحیل است، معلول نمیتواند که از علت تامه خودش تخلف داشته باشد، هاکذا اگر موضوع در خارج تحقق پیدا کند حکم چه خواهد شد؟ حکم فعلی خواهد شد. پس بنابراین فعلیتی که ما داریم این است. از این رو اینی که آقای آخوند می‌فرمایند که ممکن است که حکم در موردی فعلی نباشد از تمام جهات، توجه فرمودید؟ ممکن است حکم در موردی از تمام جهات فعلی نباشد. این اشکال ماست با آقای آخوند. میگم آقای آخوند یعنی چه حکم از تمام جهات در موردی فعلی نباشه؟ از دو حال خارج نیست. یا حکم شما موضوعش در خارج تحقق دارد یا ندارد. اگر دارد فعلی است، اگر ندارد فعلی نیست. توجه میفرمایید؟ خب پس این دیگه این که قد لا یکون، توجه میکنید؟ حکم در موردی از تمام جهات فعلی نباشد و در اون جایی که حکم از تمام جهات فعلی نباشد مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. خیلی خوب، این به چه معناییست؟ حکم یا موضوعش در خارج تحقق دارد فهو حکم فعلیون، یا موضوعش در خارج تحقق ندارد فعلی نیست.
همین فکر بشه مثلا خمر هست حکم حرمت هم میاد اما من مزکر و فعلیت فعل نمیم.
خب ببینید نه حکم حرمت وجود دارد برای کسی که اضطرار دارد لمرض او عطش او کذا این حرمت برداشته شده، یعنی حرمت مقید است مادام که این به عنوان تنها دوای بیماری سخت شما نباشه، مادامی است که شما به عطش فوق‌العاده‌ای که منجر به موت برسد نرسیده باشید. حرمت هست. وقتی به اون رتبه رسیدید دیگه حرمت نیست. یعنی اضطرار حرمت رو برمی‌دارد. اصلا حرمتی نیست. تجربه‌مون. نه اینکه حرمت باشد و شما چه باشید جایز باشد اتیان کنید. نه. برای اون شخصی که این مشکل پیش آمده است اصلا حرمت برداشته میشه، حکم برداشته میشه. بنابراین این فرمایش آقای آخوند معلوم نیست که از کجا ریشه گرفته است. توجه میفرمایید؟ بنابراین پذیرش بیان آقای آخوند که امر را دائر مدار فعلیت میکنند، خب فعلیت معناش اینه که گفتی تحقق موضوع در خارج یا هست یا نیست. اگر آقای آخوند میگن مراد من از فعلیت این است که بفرمایید علم تفصیلی در موضوع حکم اخذ شده باشه، یعنی شارع بگن در فرضی خمر حرام است که تو بدانی هازا خمرون به عینه، تفصیلا علم به خمریت داشته باش. اما اگر تفصیلا علم به خمریت نداری اشکالی نداری. یعنی علم تفصیلی اخذ شده باشد در موضوع حکم. اگر این باشد دو تا اشکال داره. اشکال اول این که اولا خدمت شما گفتیم احکام شرعیه چیست؟ بحث در تنجیز علم اجمالی بعد از فراغ از این است که احکام شرعیه مشترک بین عالمین و جاهلین است. از این که فارغ شدیم وقت بحث میرسد که حالا آیا علم اجمالی هم تنجیز میارد یا نه. پس بنابراین وقتی که ما پذیرفتیم که حکم شرعی مشترک بین عالم و جاهل است، پس دیگه چجوری میتوند علم تفصیلی به موضوع دخیل باشد؟ این اولا. ثانیاً این که بفرمایید که اخذ اینی که میفرماید علم تفصیلی اخذ شده باشد در موضوع حکم، میگم بله. خب رب ما میتواند عکسش هم باشد، علم اجمالی در موضوع حکم اخذ شده باشد، به حیث که شما اگر علم تفصیلی دارید برادون حکم چیز حکم فعلیت نداره، اما اگر علم اجمالی دارید حکم فعلی میشه. مثلا شما نذر میکنید خدایا من هرگاه مردد شدم بین این که دو مایه یکی از دو مایه نجس است لله علیه این که اون روز روزه بگیرم مثلا یا صدقه بدم، خب این حکم وجوب تصدق یا وجوب صیام رفته است رو چی؟ رو علم اجمالی. علم تفصیلی این رو ندارد. توجه میکنید؟ پس بنابراین اینی که آقای آخوند می فرمایند قد لا یکون یا یمکن ان لا یکون الحکم در یه مورد فعلی باشد از تمام جهات، اگر مراد این است که علم تفصیلی اخص در موضوع حکم شده باشد، این دو تا اشکال داشت. یکی این که احکام مشترکه بین عالم و جاهل است. دوم این که خب ربما میتواند علم اجمالی هم در موضوع حکم اخذ بشود. این چه دخلی در ما نحن و فیه دارد؟ در نتیجه اگر علم اجمالی اخذ شده باشد، صور علم تفصیلی دیگه فعلیت ندارد دیگه. حکم در موردش فعلی. و اما اگر مراد آقای آخون این باشد دخل علم تفصیلی در فعلیت حکم رو بخواد بفرماید، که علم تفصیلی در فعلیت حکمی که متعلق به آن است، در حالی که طریق است و در موضوع اخذ نشده است، دخیل است. توجه میکنی؟ تو موضوع اخذ نشده علم تفصیلی، علم تفصیلی طریق است، اما در این حال که طریق است در فعلیت حکم اثر دارد. بگم این که خلف است. اگر شیئی طریق است، یعنی شما باید بدونی حکمی هست، این حکم فعلی است، اون وقت این علم شما به حکم فعلی این برای شما تنجیز بیارد. توجه فرمودید؟ حالا یعنی باید پیشا پیش حکمی باشد، فعلی هم باشد، شما علم به این حکم چیکار کنید؟ علم به این حکم فعلی پیدا کنید و این علم تفصیلی شما طریق میشد برای رسیدن شما به این حکم چی؟ فعلی. و این حکم فعلی در حق شما منجز میشن. درست شد؟ خب اون وقت اگر بنا باشد که این علم تفصیلی شما به این که شما بفرمایید این علم تفصیلی شما با این که طریق است، این علم تفصیلی با عنوان طریقیت و این که اخذ در موضوع نشده است، در خود فعلیت حکم اثر داشته باشه. یعنی اگر علم تفصیلی برای شما حاصل شد، حکم فعلی است. اگر علم تفصیلی حاصل نشد، حکم فعلی نیست. این میشه خلف. چرا؟ چون شما باید حکم فعلی داشته باشید، حکم فعلی را داشته باشید، ثم عالم بشوید به این حکم فعلی و این علم، تا این علم شما طریق به حکم بشود. خیلی خوب. حالا اگر بخواهید فعلیت حکم را از این طریق استفاده کنید، یه فعلیت حکم باید در ابتدا داشته باشید، یه فعلیت حکم باید بعد از علم به حکم برای شما حاصل بشود. خب این خلفه، چون شما باید فعلیت حکم را قبل از علم به حکم داشته باشید. توجه فرمودید؟ اینم باشد میشد خود. پس بنابراین این که آقای آخون میفرمایند قد لا یکون حکم در موارد علم اجمالی از بعض جهات فعلیت ندارد و امر را دائر مدار فعلیت میکنند، این بیان ظاهراً تمام نمی‌شد. میرسیم به بیان دو که بحث امروزمون. بحث در چه بود؟ در این که آیا امکان ترخیص، امکان جعل حکم ظاهری در مقام ثبوت در بعض اطراف علم اجمالی وجود دارد یا نه؟ استدلال دوم رو مرحوم آغازی‌های عراقی میکنن. مرحوم آغازی‌ها در کتاب نهایت الافکار که تقریرات بحث ایشون است صفحه 307 جلد 3 بیانی دارن. اجمالش رو خدمت شما عرض میکنم. میفرماین حکم واقعی بعد از این که واصل شد به مکلف، حکم واقعی بعد وصولهی به مکلف تنجز پیدا میکنه. بعد از وصول و تنجزش ممکن نیست شارع در ترخیص ترخیص بدهد برخلافش. حکم واقعی واصل شد، رسید به مکلف، تنجیز براش پیدا کرد. حالا که براش تنجیز پیدا کرد، شارع بگه خب حالا نکردی هم نکرد، ترخیص در ترک بدهد. توجه فرمودید؟ اگر بخواهد ترخیص برخلافش بدهد، این ممکن نیست. چرا؟ چون این ترخیص در ترک در تناقض است با جعل چی؟ با جعل حکم واقعی. توجه کردید؟ بگد که بفرمایید اگر ربا خوردید فأذنوا بحرب من الله. خب دیگه حکم واقعی به این صراحت از این صریح‌تر نداریم که جنگ با خدا یعنی حرمت مؤکده و مشدده. خیلی خوب. حالا بعد بگد که حالا اگه ربام خوردی طوری نمیشد که اونجور اومده جعل حکم کرده، بعد بگی خب حالا خوردی هم طوری نیست. این ترخیص در تر با اون حرمت مغلظه و مشدده ای که جعل شده با هم چه داره؟ تناقض داره. نمیشد که. توجه فرموده. خب بعد میفرماید حالا این حکم واقعی که به شما واصل شده است، لا فرق بین این که به علم تفصیلی واصل شده باشد یا به علم اجمال. یعنی اگر به علم اجمالی هم واصل شد، صدق میکند که حکم واقعی به شما واصل شده. توجه می‌فرمایید؟ در نتیجه ترخیص در ترکش امکان ندارد. توجه فرمودید؟ و بنابراین شما مخالفت این علم اجمالی رو نمیتونید بکنید، چون مخالفتش ترخیص در مخالفت حکم واقعی میشه. توجه می‌فرمایید؟ ولا فرق بین تکلیف واصل، بین علم تفصیلی به اون تکلیف واصل که شما به علم تفصیلی واصل شده باشد یا به علم اجمالی واصل شده باشد. علم اجمالی هم وصوله. وقتی وصوله، وقتی شما تکلیف واقعی به شما واصل شده، تنجیز دارد. وقتی تنجیز دارد، جعل ترخیص در خلافش ممکن نیست. همون جور که علم تفصیلی شارع نمیتوند بگد ربا حرام است، حالا اگه خوردی هم طوری نیست. پس ربا حرام است چی میشه؟ الکلام الکلام نمیتوند بگد ربا در مواردی که بله دو معامله هست، یکیشو میدونی ربویست، لکن الان این دو معامله کدوم یکی ربویست، اولی یا دومی؟ مردد شدی بین این که اولی ربویست یا دومی ربویست، نمیخواد اعتنا کنی، هر دو تا رو انجام بده. اگر یا یکیش انجام بده، ترخیص در بعض اطراف، یکیش رو انجام بده. خب من این یکی را که انجام دادم احتمال میدم رب معامله ربوی باشد اونی که انجام دادم، من المحتمل، یا اون ربویه یا این. خیلی خوب، من المحتمل اون بعضی که من بعض اطرافی که انجام دادم معامله ربوی باشد. خب اگه معامله ربوی باشد که حرمت ربا واصل شد که چجوری ترخیص در ترک میدن. این اجمال استدلال مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی. آیا بیان ایشون قابل پذیرش است یا نه؟ میگم فرمایش آقا ضیاء عراقی علی الله مقامه هم جواب نقضی دارد هم جواب حلی. و اما نقض و اما جواب نقضی در موردی است که اصل جاری در بعض اطراف جاری می شود دون بعض. یعنی اگر شما در اطراف علم اجمالی اصل نافی دون در بعض اطراف جاری بشد در بعض اطراف دیگه جاری نشود. چی موجب می شد در اطراف علم اجمالی اصول نافیه نتواند جاری بشود؟ تعارضشون بود. اصل نافی در هر دو طرف بخواد جاری بشود با هم معارضن. احدهما دون آخر بخواد جاری بشود ترجیح بلا مرجح بود. بنابراین اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود. حالا اگر اصل نافی در یه طرف جاری میشد در طرف دیگه جاری نمیشد، خب دیگه اینجا تعارضی نیست که تساقط بکنه. پس در اون طرفی که جاری میشد جاری میشد و اشکالی نداره و اون طرف از دایره علم اجمالی شما چه میشد؟ کنار گذاشته میشد. مثلا دو ظرف اینجا دارم، راست و چپ. ظرف راستی میدانم که نجس است از قبل، ثم بعد اینکه میدونم ظرف راست نجس است علم اجمالی پیدا میکنم که از این دو تا ظرف یکیش نجس است. درست شد؟ خب اینجا چه میشه؟ تو کدوم؟ خب در اینی که راسته اینجا را استصحاب چه داره؟ نجاستش هست. وقتی اینجا استصحاب نجاست جاری می شود تو ظرف راست، ولو علم اجمالی بعدن حادث شده است، لکن احتمال میدهم اون متنجس علم اجمالی هم همین ظرف راستیه باشه. احتمالو میدم یا نه؟ اینم از قبل که نجس بود، بنابراین من میدونم میبونم اون ظرف. اونجا ظرف سمت چپ پاک بود، الان شک دارم که آیا پاک که بود آیا نجس شده است یا نه، استصحاب طهارتش جاری است. و این استصحاب طهارت یا جریان قاعده طهارت در ظرف سمت چپ معارضه‌ای با اون یکی ندارد، چون اون استصحاب نجاست جاری است. بنابراین این علم اجمالی من الان انحلال حکمی پیدا میکنه به این که اون ظرف سمت راست اون استصحاب نجاست جاری میشه، ظرف سمت چپ استصحاب طهارت اصالت و طهارت در موردش جاری است، اشکالی هم نداره. بفهم چی شد آقای؟ اینا جوابای نقض شما اجازه نه. چرا؟ ایش خیلی خوب ایشون دارد میگه شما در اطراف علم اجمالی ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی در مقام ثبوت ممکن نیست. الان ما داریم به شما میگم بفرمایید این ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی، علم اجمالی هست دارم که شاید چپیه نجس باشد یا نه؟ دارم، چون علم اجمالی من حقیقتا منحل نشده، حکمن منحل شده. یعنی وقتی ظرف چپ رو میخوام استعمال کنم احتمال میدم نجس باشد، با این که احتمال نجاست میدم شارع میگه استفاده مانعی نده، ترخیص در چه میدن؟ در ترکش میدن. توجه میفرمایید؟ یا فرض بفرمایید، خب بله بفرمایید که مثال دیگری، شما شک دارید نمازی از شما، علم دارید یه نماز از شما فوت شده است، لکن نمازی که فوت شده است آیا مال نماز قبلی است که از وقتش خارج شده اید؟ توجه میکنید؟ یا نمازی را شما بفرمایید اتیان نکرده اید که الان تو وقتشید، یعنی الان اذان ظهر رو گفتن، بعد از ظهر شما میگویی من علم اجمالی دارم یا صبحمو نخوندم یا ظهرمو نخوندم، نماز صبح دیگه وقتش تمام شد، لکن نماز ظهر الان تو وقتش، درسته یا نه؟ نماز ظهر الان شما در وقتش هستی، لکن نماز صبح وقت خارج شد. خب اینجا چه میگم؟ همین مسئله رو اگر شما استفتا کنید از خود مرحوم عازیا، از عالم برزخ برای شما جواب میدهد نسبت به اونی که از وقت خارج شده است چه جاری میشد؟ قاعده هیلولت. یه قاعده هیلولت داری، یعنی اگر از وقت خارج شدی شک کردی نمازت رو خونده یا نخونده، شک کن، نه علم به نخوندن داشته باشی، اگر علم داری نخوندی باید چکا کنی؟ باید قضا کنی دیگه، چون میدانی ازت فوت شده باید قضا. اما در فرضی که شک داری از وقت خارج شد، شک، خدای من نمازم رو الان حال مثل حالا شک کرد، خدای من نماز صبح خوندم یا نخوندم، در جهندم اگر شک کرد، قاعده هیلولت الوقت است، یعنی وقت گذشته است، حائل شده است، دیگه اون نماز بر تو وجوبی ندار. اگر شک داری خونده یا نخونده چیزی بره نیست، هیلو یعنی بین تو و نماز وقت حائل شد، خروج از وقتی که پیدا کرد دیگه لازم نیست بود. توجه کردی؟ اما اگر همین شک رو تو وقت میکردی باید چیکار میکردی؟ باید میخوندی، چون یقین داشتی تکلیفی داری و این تکلیف یقین به تکلیف بود، لازمش چی بود؟ براءت ذمه یقینی باید تحصیل میکردی، شک داری نماز رو خونده یا نه، باید بلند میشدی میخوندی. یعنی اگر تو وقت شک میکردی باید نماز رو بلند میشدی میخوندی، خارج وقت اگر شک کنی هیلولت الوقت مانع میشد، لازم نیست که دیگه چکار کنی؟ بخوانی. توجه میکنه؟ خب الان بیان تو ما نحنفی علم اجمالی دارم، ظهر، الان بعد از ظهر. علم اجمالی دارد یا ظهرمو نخوندم یا صبحمو نخوندم. چه میشد علم اجمالی؟ علم اجمالی نسبت به اون که هیلولت الوقت شده است، وقتش خارج شده، اون رو قاعده هیلولت الوقت میگیره. میگه نسبت به اون نماز تکلیفی نداری. ظهر دو پاشو وضو بگیر بخون. ظهر دو پاشو بخون. حجو فرمونه؟ یعنی احسن. در بعض اطراف شارع ترخیص داد دیگه. علم اجمالی وقتی شما میگون در همه اطراف منجزه، شما باید یه نماز صبح بخونی یه نماز ظهر. شارع میگه صبح نمیخواد بخون، صبح نمیخواد، چون هیلولت الوقت شد. خروج از وقت بین شما و نماز حائل شد، صبح دیگه نمیخواد بخون. ولی ظهر دو چرا؟ ظهر رو پاشو بخون. ترجمه میکنی؟ یعنی شارع ترخیص داد در بعض اطراف، و ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی الا ماشاءالله. توجه میکنید که خود شارع در بعض اطراف علم اجمالی ترخیص میده، میگه میخوای مرتکب بشی مانعی نداره، مرتکب بشو بعض اطرافش. خیلی خوب. خب پس آقای عراقی رحمت الله علیه، این مواردی که خود شارع دارد در بعض اطراف علم اجمالی ترخیص میده، شما میفرمایید تکلیف واصل لا فرق بین این که وصولش به علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی. در تکلیف واصلی که منجز است، شارع ترخیص در ترک نمیتوند بدهد. شارعی که نمیتوند ترخیص در ترک بدهد، پس چجوری الان در بعض اطراف علم اجمالی ترخیص؟ این نقصش. توجه فرمودید. نشد دیگه. بله ایشون هم همینو میگه. یعنی شما اگر بپرسید در همه موارد، در همه موارد قاعده فراق و قاعده تجاوز. خیلی خوب. شما الان داری نماز عصر دو میخونی. خیلی خوب. شک کردی آیا یک رکوع در نماز ظهر نکردم؟ یا ببینید شک میکنی الان داری عصر میخونی، شک کردی یا یک رکوع در نماز ظهرم رو ترک کرده ام یا یک رکوع تو این نماز عصری که الان دارن میخونم رو ترک کردم؟ قاعده چی شما رو میگیره؟ قاعده فراق. اونی که نمازی رو که ازش فارغ شده ای، شک دیگه به نمازی که ازش فارغ شده اید سرایت نمی کنه. اون دیگه درست. بنابراین این برای علم اجمالی دو باید عمل کنه. اون یکی اعتنایی بهش نمیشه. بله؟ علم اجمالی دارم. علم اجمالی از نو برای شما میچینم. علم اجمالی دارم یا در یکی از رکعات نماز ظهرم رکوع نکرده ام، ظهری که ازش فارغ شده، یا در یکی از رکعات نماز عصری که الان دارم میخونم رکوع نکرده. خیلی خوب. خب شما باشید و فرمایش آقای آغازی ها، خب باید که بله از نو این نماز که الان باطل، هیچ، برگرد چهار رکعت نماز ظهر بخون، پشتش هم چهار رکعت نماز است. یعنی هر دو طرف علم اجمالی تنجیز دارد، باید بیاری. در حالی که قاعده فراق به شما میگد چی؟ میگد علم اجمالی شما نسبت به ظهری که ازش فارغ شده ای خلاص. علم اجمالی شما در اون خاصیتی ندارد. بله در اصلی که داری میخونی وقتی علم داری که در یک رکعتش نیاورده ای رکوع را، خب نمازت باطله چون رکوع رکنه دیگه، ترک کرده ای نمازت. پس در نه دیگه ترخیصه. البته اینایی که ترخیص شاره میدهد یا انحلال حکم علم اجمالی است یا انحلالاً واقعیاً، ولی بسیارش انحلال واقعی نیست. یعنی علم اجمالی سر جاش هست، انحلال حکمی است. یعنی شاره با وجود علم اجمالی شما میگه این علم اجمالی از تنجیز افتاد، میتوانی یه طرفش رو مرتکب بشی. یعنی وقتی شاره به شما اذن میدهد در ترخیص یه طرف، یعنی علم اجمالی شما شکست دیگه، یعنی علم اجمالی شما دیگه چه ندارد؟ دیگه تنجیز در همه اطراف ندارد، منحل شد نسبت به اون اطرافی که میتوانی اتیان کنی. لکن انحلالش حکمیست، واقعا شک داری، ولی شاره میگد اونی که ازش فارغ شدی ولش کن، به اونی که فارغ شده ای اعتنا نمیشه. اونا شما علاقه دارید. خب یا فرض بفرمایید که قاعده تجاوز، شما الان رکعت دوم نمازید، علم اجمالی دارید الان که رکعت دومید یا و در حال قیامید، علم اجمالی دارید یا من رکعت اول رکوع نکرده ام یا برای رکعت دومم رکوع نکرده و قائمی دارم نه در سجده. خیلی خوب، نسبت به رکعت اول قاعده چی جاری میشه؟ قاعده تجاوز، تجاوز از محل. رکعت اول تموم شد، شما الان تو رکعت دومی، پس وقتی تو رکعت دومی رکوع رکعت اول محلش چی شده؟ گذشت. تجاوز از محل دارید نسبت به رکوع رکعت اول. پس این شک که دون این علم اجمالی نسبت به رکوع رکعت اول تنجیزی نداره، اونا اعتنایی نداره. الان قائمی، شک داری حالا آیا این قیام قبل رکوست یا قیام چی؟ بعد رکو شک داری، ترجمه میکنی؟ باید چیکار کنی؟ باید رکو رو اتیان کنی. شما باید یه رکو اتیان کنی. نسبت به رکوع رکعت اول شک دون تجاوز از محلش گذشته است. همه اینها رو نگاه کنید، همه موارد قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده هیلولت الوقت، قاعده استصحاب طهارت یا استصحاب نجاست و اینایی که برای شما گفتیم، تمام این موارد موارد جواب نقضی مرحوم عوضی است. یعنی هر جایی که شاره خودش دارد اذن در ترخیص میدهد نسبت به بعض اطراف علم اجمالی، میگه بعضش رو مرتکب بشی اشکالی ندارد. اون مواردی که شاره خودش دارد ترخیص در ترک میدهد، پس جناب آقا زیا شما که میگوی ترخیص در ترک جایز نیست، خود شاره دارد میدهد، این جواب نقص. و اما جواب حلی، جواب حلی این است که موضوع اصول عملی شک است. تکلیف در هر کدوم از اطراف علم اجمالی مشکوک است. توجه فرمودید؟ وقتی در هر کدوم از اطراف علم اجمالی وجود تکلیف مشکوک است، اگر جوری باشد که ما بتوانیم اصل نافی را در یه طرف دون طرف آخر جاری بکنیم، این علم اجمالی شما در اون طرفی که اصل نافی جاری شده است دیگه تأثیری نداره. اما مشروطاً به این که اصل نافی شما در جریانش ترجیح بلا مرجح نشود. توجه کردید؟ شما در علم اجمالی نگاه کنید. علم اجمالی دارم یا این ظرف نجس است یا این ظرف. خیلی خوب. پس الان من شک دارم نوشیدن مایع داخل این ظرف جایز است یا جایز نیست. شک دارم. اون یکی رو هم شک دارم. وقتی شک دارم، توجه فرمودید؟ خب شک جای جریان چیه؟ اصل. اصول عملی مالی کجا بود؟ مالی شک. الان این مایه رو میتونم بخورم؟ خب اگر نجس باشد شربش حرام. اگر پاک باشد شربش حلاله. نمیدونم میتونم بخورم چون شک در نجاست داره. خب اون یکی یا چی؟ اونم شک در نجاست داره. پس اونم بخوام بخورم اونم مشکوک و نجاست هست. خیلی خوب، یه قاعده ای داشتیم، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. خب قاعده طهارت، قاعده حلیت، آیا می تواند اینجا در مورد هر دو تا ظرف جاری بشد؟ گفتیم نه. در مورد هر دو تا ظرف بخواد جاری بشد تعارض میکنه. با چه تعارض داره؟ این دو تا با هم تعارض میکنه چون با او علم اجمالی منافات داره. اگه من این دوتا رو بخورم قطعاً چه خوردم؟ قطعاً نجس رو خوردم. درسته؟ پس این دوتا قاعده طهارت و دوتا قاعده حلیت با هم نمیتوند جاری بشه. خب شما بگوی خیلی خوب، اینو میذاریم کنار سمت چپیه را، تو سمت راستیه جاری میکنی. خب کسی میگه چرا عکسش نکنی؟ اونو بذار کنار، تو این جاری کن. این میشه ترجیح بلا مرجح. پس در احد هما دون آخرم بخوای جاری کنی ترجیح بلا مرجح هست. لذا اصول نافیه در اطراف علم اجمالی تساقط میکنه، تعارض و تساقط میکنه. حالا اگر یکی از اطراف به یه دلیل یه اصل نافی داشت که تو این یکی جاری میشد، تو اون یکی جاری نمیشد. توجه میکنید؟ مثل مثال اولی که برای شما زدم، او ظرفی که از قبل میدونم نجس بوده است و استصحاب چه دارد؟ نجاست دارد. ثم علم اجمالی پیدا میشد، آیا همون ظرف دوباره نجس حساب کرده است یا ظرف بعدی؟ خب این ظرف سمت راست استصحاب نجاست داره. خیلی خوب، به استصحاب نجاست دیگه استصحاب طهارت و اصالت و طهارت و قاعده حلیت و اینا در موردش جاری نمیشه، اما اون طرف اصالت و طهارت جاری میشه چون معارض نداره، چون نمیتونی اصالت و طهارت رو تو اون ظرفی که میدونی نجس جاری کنی، اونو که میدونستی نجس. پس اینجا ظرف اون طرف شک دارم آیا از اول نجس شده است یا نه، شک در نجاستش. اصالت و طهاره میگه چی؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر پاک. اما تو اون یکی دیگه اصالت و طهاره جاری نمیشه چون استصحاب نجاست. حلش هم به اینه، هر جا در اطراف علم اجمالی یک اصل نافی سلیم عن المعارض شد، یعنی آقای سجادی یه طرف جاری شد، طرف دیگه اون اصل قدرت جریان نداره، خیلی خوب خلاص است دیگه، اون طرف از دایره علم اجمالی خارج میشه، اون طرف جواز ترخیص پیدا میکنه. توجه کردی؟ اینم حلش است. پس بنابراین فرمایش مرحوم آقا زیام تمام نشد، پس در مسئله دوم به این نتیجه میرسیم. مسئله اول، آیا در مقام ثبوت جایز است ترخیص بدهد در همه اطراف علم اجمالی؟ نه، در همه اطراف جواز ترخیص وجود ندار. احسن، اون مخالفت قطعیه میشه. اگه بگه همینو بخور همونو بخور، یعنی بهت گفتست نجس بخور، این اذن در شرب نجس با حرمت شرب نجس با هم جمع نمیشه، پس نمیتوند بگه دوتا رو بخور. پس در همه اطراف ترخیص در ترک ممکن نیست. اما مسئله دوم، در بعض اطراف علم اجمالی میتواند شارع جعل حکم ظاهری کند بر خلاف علم اجمالی و ترخیص در ترک بعض اطراف رو بدهد؟ بله میتواند. در مقام ثبوت شارع میتواند ترخیص بدهد در بعض اطراف علم اجمالی. این هم حکم مسئله دوم. تا مسئله سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.